بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با آمدن بهار برمیگردیم چون میوه به شاخسار برمیگردیم. وقتی برسیم دست ها میچینند هر سال سر قرار برمیگردیم. مانند مسافران کشتی از بحر با رجعت روزگار برمیگردیم. هر قدر که رود پر غروری باشیم با سیلی آبشار برمیگردیم. گر شانه به شانه بینشان میچرخیم چنگیم و به زلف یار برمیگردیم. اندازه دل سپردنی مهمانیم، اندازه دل سپردنی مهمانیم، آنک همگی دوچار برمیگردیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. در بهار ماها، ماه ربیع، مهمان خونه هاتون هستیم. انشاءالله این ایام مبارکتون باشه، بهترین ها رو برای فرد فرد شما آرزو میکنم. انشاءالله امروز هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در محضر حاجی عالی عزیز هستیم با موضوع یاد مرگ. امروز هم برنامه رو تقدیم نگاه دریاییتون خواهیم کرد. حاجی عالی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارکتون باشه، انشاءالله خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و باز هم تبریک ایام رو عرض میکنم و در خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. دوستان عزیزمون میدونن بی صبرانه منتظرن که ما بحث امروزمون رو آغاز بکنیم. اگر یادتون باشه هفته گذشته جای عالی در بخش پایانی برنامه اشاره کردم به این نکته که اعمال ما در این دنیا خیلی هم مستقل نیستن. بعضی از اعمال خوب ما هستن که روی اعمال بد تأثیر میذارن و برخی از اعمال بد ما هستن که اعمال خوب ما رو تحت تأثیر قرار میدن و از این موارد به حبت و تکفیر یاد کردید شما. امروز قرار شد که این بحث رو تقدیم حضورتون بکنیم و خدمتتون هستیم. جوی عالی ببینیم خوش. که امروز انشالله به کجا خواهیم رسید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همونجور که هستالی هم اشاره کردید، یکی از بحثایی که به هر حال در رابطه با بحث حسابرسی قیامت معمولا مطرح میشه همین بحث حبت و تکفیر هستش که این دو واژه از قرآن گرفته شده. آیات متعدد قرآن و روایات بسیار زیاد اهل بیت که در این رابطه ما داریم. ببینید داستان این هستش که در موقف حساب که انسان پرونده اعمالش رو رسیدگی میکنن، بعضی یه مرتبه نگاه میکنن تو پرونده اعمال، میبینن که اعمال صالح و خوبی که انجام دادن هیچ کدوم نیست. اعمال صالحی که انجام دادن تو دنیا خبری ازش نیست، خیراتشون، مبراتشون. خب طبیعتاً سوال میکنن که خدای چی شد این پرونده عمل ما همش سیاهه که، و اعمال خوب کجا رفت؟ خدا نوتال بفرمایید که حالا من مضمون روایات رو دارم عرض میکنم که تو عملی انجام دادی، گناهی انجام دادی، عمل زشتی انجام دادی که اون عمل زشتت باعث شد که تمام اعمال خوبت بسوزه، سوخت بشه و از بین بره. این رو بهش میگن حبت، باطل شدن، سوخت شدن اعمال خوب انسان توسط بعضی از اعمال زشت و گناهان که حالا عرض خواهیم کرد.
عمل بدی انجام دادی که همه اعمال خوب بله بسوزه. بله. یا برخی از
حالا همین عرض میکنم. بعضی از این گناهان گناهانی هستن که به قدری زشتن که تمام اعمال خوب گذشته رو از بین میبرن، و بعضی از گناهان گناهانی هستن که بعضی از اعمال خوب گذشته رو از بین میبرن.
بستگی به نوع گناه.
بله بله، بستگی به نوع گناه و زشتی اون گناه داره. بعضی خیلی زشتن که تمام خوبی ها رو پاک میکنن، حبت میکنن، باطل میکنن. بعضی از گناهان رو که حالا عرض خواهیم کرد، این رو بهش میگن حبت. شاید دوستان همه شنیده باشید اون روایت معروف پیغمبر اکرم رو که در جمعی از اصحاب فرمود که اگر کسی یک مرتبه بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، به ازای این ذکری که گفته 10 درخت برای او در بهشت کاشته میشه و برای او یه باغستان درست میشه. بعضی از اصحاب گفتن یا رسول الله رو این جهت، خب پس ما اصلا باید یه جنگلی اونجا برای خودمون، باغ بزرگی از پیش برای خودمون تهیه کرده
گفتیم.
باشیم. خیلی گفتیم. پیغمبر فرمود بله، به شرطی که نسوزونده باشید اونها رو با بعضی دیگه از اعمالتون. این سوزوندن گناهان بعضی از اعمال خوب یا همه اعمال خوب رو، این بهش میگن حبط. نقطه مقابلش اینه که گاهی موقع ها بعضی تو پرونده عملشون روز قیامت میبینن که هیچ گناهی نیست، پرونده سفید سفید و پاک پاکه. خب اینا تعجب میکنن که ما مثل که گناهانی هم انجام داده بودیم اما خبری ازش نیست. میگن بله، ولی یه کارهای خوبی کردی که اون کارهای خوب باعث شد که تمام گناهانتون پاک بشه و از بین بره، یا بعضی از گناهانتون پاک بشه و از بین بره. این رو اصطلاحا بهش میگن تکفیر. تکفیر کفاره، یعنی پوشاندن. یعنی شما یه عمل خوبی انجام دادی که باعث پوشوندن و مخفی شدن اعمال بد شد، حالا یا همه اعمال بد رو از بین برد یا بعضیش رو. این بحث حبط و تکفیر تعریفش اجمالا این هستش که خدمت شما عرض کردم. حالا اگر اجازه بفرمایید من شروع کنم مواردی رو خیلو. که به هر حال در روایات ما و آیات قرآن اون اعمال زشتی که باعث حبط میشه و همچنین اون اعمال خوبی که باعث تکفیر میشه، این رو اون اهمش رو حداقل اشاره بکنیم. منتها من قبل از اینکه شروع بکنم شمردن اینها و فهرست اینها رو بیان کردن، یه نکته عرض بکنم. ببینید قانون و قاعده اولیه در اعمال اینه که اعمال بد ما محفوظ همش باقی بمونه، هیچ چیش از بین نره. اعمال خوب ما هم همش محفوظ باقی بمونه، هیچ چیش از بین نره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره از عمل خوب یا بد نه گم بشه نه کم بشه، هر کدوم تو دو تا لیست، تو دو تا ردیف برقرار هستش و بهش رسیدگی میشه، کیفر او داده میشه، پاداش اینم داده میشه. اصل و قانون اولی اینه. منتها همونجور که عرض کردیم بعضی از اعمال زشت به قدری زشتن که اثرگذارن بر اون ردیف و فهرست اعمال خوب، اونها رو حالا از بین میبرن، حالا یا بعضی یا همش رو. و همچنین بعضی از اعمال خوب به قدری خوبن که تو این طرف تاثیرگذارن و تو لیست اعمال بد بعدها رو میتونن از بین ببرن. بنابراین قانون اولی بقا اعماله، اما در این حال بعضی از اعمال اینجوری میتونن رو هم دیگه اثرگذار باشن
و اونی که محاسبه میشه همینه دیگه.
بله حتما همینه. اون برایند کلی تمام اعمال محاسبه میشه با این به هر حال کسر و انکسارها، با این زد و خوردها و کم شدنها و حبط و تکفیرها، با همه اینها حساب میشه، جمع بندی میشه. ببینید در رابطه با موارد حبط و پاک شدن و سوختن اعمال، ما اون چیزی که باعث حبط و از بین رفتن تمام اعمال صالح میشه عمدتا کفر و شرک و الحاد و ارتداد هست. این چیز هستش، کفر و شرک، که انسان در مقابل خدا بایسته، انسان لگد بزنه به کل دین و کل قانون الهی و در مقابل خدا بایسته. این انسان اگر با همین حالت کفر، شرک، ارتداد از دنیا بره و توبه هم نکنه، البته اگر توفیق توبه پیدا بکنه، ولو فرعون هم اگر آخر عمر میتونست توبه بکنه قبل از دیدن ملائکه عذاب، خب توبهش پذیرفته بود، توبهش نسبت به حق الله پذیرفته بود،
ولی گفتیم دیگه توفیق توبه،
بله بله توفیق توبه پیدا نکرد و با همون حالت کفر از دنیا رفت. اون کسانی که با حال کفر، شرک، ارتداد از دنیا میرن ولو سابقا هم حتی مسلمان بودن، اعمال خوبی هم انجام داده بودن، اما با این کفرشون، با این شرک و ارتدادشون لگد زدن به تمام اعمال صالح. مثل کسی است که سرمایه جمع میکنه و همه رو یه جا آتیش میزنه، خب دیگه چیزی از او باقی نمیمونه. ما آیاتی از قرآن داریم، از جمله این آیه که در سوره مائده آیه 5 خداوند متعال میفرماید و من یک فر بال ایمان فقط حبط عمله. اگر کسی کفر داشته باشه نسبت به دین و ایمان الهی، این اعمالش حبط میشه. یا در آیه دیگری در سوره کهف آیه 104 خداوند متعال میفرماید که اولئک الذین کفروا با آیات ربهم و لقائه، اونایی که کافر شدن با آیات الهی و لقاء خدا، فحبطت اعمالهم، اعمالشون خوبشون از سوخت میشه، از بین میره. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، روز قیامت دیگه میزان براشون نمیگذاریم، اینا دیگه میزان و نامه و این چیزا ندارن، چیزی ندارن، اینا بی حساب میرن جهنم. این همونی هستش که بی کافری که مرده بود خوابشو دیدن گفتن راسته که میگن بعد از مرگ اون مراحل رو آدم داره، حساب و کتاب و میزان و این حرفا، گفت نه ما رو صاف بردن جهنم، اصلا از این خبرها نیست. این ازش که اینا دیگه حساب و نصاب ندارن که. این یک چیزی که باعث حبت تمام اعمال میشه. اما بقیه گناهانی که حالا اسم خواهم برد از آیات و روایات برمیاد که باعث حبت همه اعمال نمیشه، باعث حبت بعضی از اعمال صالح میشه. مثلا دومین چیزی که در قرآن اسم برده شده که باعث حبت اعمال میشه، بیادبی کردن نسبت به معصومینه. البته یه بیادبی و توهین و تمسخره که در حد کفره، خب اون که داخله در کفره، اون هیچی. اما بیادبی هایی که در حد بیمعرفتی هاییست که آدم قصد کفر و پشت کردن به اونها رو نداره، اونها رو قبول داره ولی رعایت ادب لازم رو نمیکنه. مثلا شما نگاه کنید در زمان پیغمبر اکرم، در حضور پیغمبر وقتی میخواستن حضرت رو صدا بزنن، حالا یا با صدای خیلی بلند سر و صدا در حضور پیغمبر، گاهی موقع حالت دعوا مرافعه پیدا میکرد. خب این یه نوع بی‌ادبیه که محضر پیغمبر رو رعایت ادبش رو نکنه،
اون احترامی که شایسته بود
نمیذارن صداشون رو در مقابل پیغمبر ببرن بالا. قرآن در سوره حجرات آیه 2 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، همونجوری که همدیگه رو صدا میزنید او رو صدا نزنید، صداتون هم در مقابل او بلند نکنید. ان تهبت اعمالكم، مبادا که اعمالتون هبت بشه. و انتم لا تشعرون، در حالی که نمیدونید، نادانسته اعمالتون از بین بره. خب ببینید قرآن در اینجا میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین صداتون رو بالا نبرید. معلوم میشه که این بی ادبی در حد کفر نیست، چون خود قرآن میگه ای مؤمنین،
شما که ایمان دارید،
شما که ایمان دارید رعایت ادب رو بکنید. این نکته ایست که بسیار مهمه. درسته که الان معصومین ما در حضورشون نیستیم که صدامون رو در مقابلشون ببریم بالا، اما به هر حال ادب نسبت به اولیاء خدا یه امری است که ما به هر حال بر ما مسلمان ها و مؤمنین واجبه. من اگر خاطر شریفتون باشه عرض می‌کردم، حساب اولیاء خدا پیش خدا یک حساب خاصی است که احترام به اونها رو احترام به خودش و اهانت به اونها رو اهانت به خودش تلقی میکنه خدا. حسابشون حساب خاصی است. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأن رو، خیلی یادشون هست ایشون وقتی که اسم میبردن معصومین رو، حتی با اسم کوچیک اونها رو صدا نمیزدن، حسن، حسین، علی، در رابطه با معصومین همیشه با القاب، با احترام، حضرت امیر علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، ابو عبدالله علیه السلام. ببینید خود این نوع لحن صدا زدن با احترام هستش، اینا نکته داره. امام صادق علیه السلام وقتی اسم پیغمبر رو که میشنید به علامت تعظیم سرش رو خم میکرد، گاهی موقع به قدری سرش رو خم میکرد که سر و صورت حضرت به نزدیک زمین میرسید، نشسته بود و علامت تعظیم. خود معصومین اینجوری بودن نسبت به هم دیگه، صدا زدنشون این ادب الهی رو رعایت میکردن. ماها گاهی موقع ها توجه به اینها نداریم. و اون چیزی که حالا خود معصومین که سر جای خود، اسبردنشون سر جای خودش، اون چیزی که مربوط به اونهاست، حتی اولاد اونها، حتی روایات اونها، یعنی اون چیزایی که تعلق به معصوم داره، آدم با یه احترامی،
مثلا بی احترامی به عزاداری سید الشهدا به خاطر نسبتش
همینه،
با حضرت
دقیقاً همینه. یا مثلا بی احترامی کردن به روایات معصومین. بعضی بودن روایات معصومین رو، اولا کتب روایی رو با وضو واردش می‌شدن برای خوندنش، مثل قرآن. هیچ موقع پا در مقابل او دراز نمی‌کردن. مهمتر از او وقتی یه روایتی رو می‌دیدن از معصومه، دیگه در مقابلش نظر نداشتن که بخوان فوری بگن نه من اینو قبول ندارم. خب تو فکر بکن، شاید تو به نکتهش نرسیدی، یا بپرس. فوری یک روایت رو آدم، این بیادبی هستش که فوری یک روایت رو کنار بزنه. یا اون چیزایی که تعلق به معصومین داره، ما رو همین جهت هستش که ببینید ذریح و شبکه و دیوار و حرم معصومین رو وقتی وارد میشیم اونجوری میبوسیم. این نه از بابی که آهن و سنگ و چوب رو ما میبوسیم. خب خیلی جاهای دیگه آهن و سنگ و چوب هم هست، چرا ما اونا رو نمیبوسیم؟ وهابی ها که به ما ایراد میگیرن مگه قرآن رو نخوندن؟ قرآن رو ببینید، پیراهن یوسف رو وقتی آوردن برای یعقوب، پیراهنش رو قرآن میفرماید که فالقوه علی وجهه فرتد بصیرا، انداختن رو صورتش و او بینا شد، شفا گرفت. این تعبیر قرآنه. خب چطور پیراهن یوسف میتونه شفا بده؟ وقت اون چیزایی که متعلق به امامان معصوم هستش، معصومینی که مقام بسیار ارزشمندی و جانشینان پیغمبر اکرم هستن، نمیتونه شفا بده. بنابراین احترام به اینها یکی از چیزهایی هستش که بر ما ضرورت داره و اگر خدای نکرده بی ادبی بشه این میتونه باعث حبط اعمال بشه. مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش، جناب شریعتی، علامه امینی خب واقعا نسبت به اهل بیت خیلی غیرت داشت، خیلی محبت شدید نسبت به معصومین علیهم السلام و اولاد اونها داشت.
صاحب القدیر
که خب خیلی هم زحمت کشید در به هر حال نوشتن و تألیف القدیر. شون میگن مریض بود و تو بستر خوابیده بود، یه آقایی رفته بود به عیادت ایشون، صحبت هایی کرده بود، بعد تو بین صحبتاش گفته بود که آقا اگه مثلا فرض کنید من حضرت ابوالفضل علیه السلام رو حالا اونقدر اعتقاد نداشته باشم بهش، حالا معصوم که نیست، فرض کنید تعبیرم نسبت به او خیلی تعبیرات بلندی نباشه، با ادب و احترام نباشه، به جایی برمیخوره. علامه امینی یه مرتبه گرفت نشست با همون حال نظارش و با یه حالت تندی گفتش که آقا حضرت ابوالفضل که هیچی، من که نوکر ابوالفضل و خاک پای ابوالفضلم، اگه به من بی ادبی و بی احترامی بکنی دچار عذاب الهی میشه.
به خاطر اون تعلق و نسبت،
به خاطر اون تعلق و نسبت. اون کسی که تعلقی داره به معصوم، فرزندش، خادم معصوم، ما در و دیوار رو میبوسیم. اون وقت چطور یک عالم دینی، یک کسی که این چنین خود معصومین به عنوان جانشینان در زمان غیبت گذاشتن، عالم با عمل با تقوا، چطور اگر بی احترامی بین بشه، بی احترامی معصوم نیست؟ شما الان به یه بچه بی احترامی کنید پدرش ناراحت میشه، به نوعی بی احترامی به خودش تلقی میکنه چون ارتباط به او داره. به هر حال اینم یکی از چیزایی است که باعث حبط اعمال، حداقل بعضی از اعمال میشه. یکی دیگه از چیزایی که باعث حبط میشه در روایات ما عجبه. اگر انسان این صفت رو داشته باشه که یه کمالی تو خودش میبینه، یه علمی، یه عبادتی تو انجام میده، یه خیری به دستش جاری میشه، یه فنی، یه هنری، یه قدرتی، یه ثروتی، فوری به خودش مینازه و حالت غرور بهش دست میده و یه چه بسا کلاس برای دیگرانم میگذاره و مغرورانه باهاشون برخورد میکنه، اونا رو کوچیک میشماره و خودش رو بزرگ.
فکر میکنه به جایی رسیده، فکر
میکنه این مال خودشه و به جایی رسیده. گاهی موقع ها اگر یک صاحب کمالی رو میبینه یه عیبی روش میگذره، میخواد یه جوری او رو بکشه پایین. این در روایت از امام صادق علیه السلام است، علامت کسی که داره عجب و خودپسندیه، خودشو بزرگ میبینه، اینی که وقتی یکی رو که داره یه کمالی هست میبینه فوری یه عیبی روش میگذره، فوری او رو میخواد یه جوری بکشه پایین. حتی آدمی که دوچار عجب و خودپسندی و خود بزرگ بینیه بر خدا هم منت میگذره، از خدا هم طلب کاره، چون چهار تا کار خوب انجام داده، انگار طلب داره از خدا و لحنش با خدا لحن طلبکاران است. این صفت عجب اگر دقت بکنیم یه کفر خفیفه، یه کفر خفیفه، چون انسان خودشو داره میبینه نه خدا رو. کمالات خودش تو چشمش بزرگ اومده و گمان میکنه این مال خودشه، توجه نداره که امانتیست که چهار روزی دستت دادن و ازت گرفته میشه. در روایات ما هست العجب یفسد العمل، عجب اعمال صالح رو فاسد میکنه، از بین میبره، چون یه کفر خفیفه. یکی از اصحاب بسیار خوب امام رضا، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، خدمت امام رضا رفت، شب خدمت آقا بود، شام رو خدمت حضرت بود، یه مقدار که دیر شده بود، بحث علمی داشتن، از حضرت استفاده میکرد، حضرت فرمود اگر بخوای همینجا بخواب. خب اینم از خداش بود که خدمت حضرت باشه. وقتی بستر رو آوردن، بستر خود حضرت رو بر تخت خوابش آوردن و خود حضرت تشریف بردن یه طرف دیگری بخوابن، این پیش خودش خیلی دچار فخر و افتخار شد که
من به جایی رسیدم.
بله بله، امام تا آخر شب رو با من بود، بعدش هم بستر خودش رو برای من آورد. یه مرتبه صدای امام رضا علیه السلام بلند شد که احمد، جدم امیرالمومنین به عیادت یکی از اصحاب خوبش سعسعه رفته بود، مریض بود، بعد از اینکه او را عیادت کرد فرمود سعسعه نبادا این عیادت من نسبت به خودت رو یک افتخاری برای خودت حساب بکنی، یا نه تو کار خودت رو بکن، اما اعمال خودت رو باش و مراقب خودت باش، احمد تو هم مراقب خودت باشی. اونایی که بنده بودن مراقب خودشون بودن، با یه چیز خودشونو گم نکنن، با یه کمالی یه مرتبه خودشونو گم نکنن، فکر بکنن این از خودشونه، این کمال رو خدا داده چهار سباهی که بندگی تو رو محک بزن.
ولی هوی وقته خدا نکرده ممکنه زمین هم بخورن، بعد زمین میخورن.
مهمترینش همینه که عبادات قبلیشون یواش یواش داره پاک میشه. این داره خراب بکنه عبادات.
دستشون خالی میشه دیگه.
بله بله. تو دعای مکارم الاخلاق همینو میخونیم که لا تفسد عبادتی بالعجب، خدای عبادات من رو با عجب خراب نکن. یه عبادتی انجام دادم، حالا مثلا دارم به خودم مینازم و میبالم و دیگران رو کوچیک میدونم. اینا رو خیلی باید مراقب بود. رحمت خدا بر مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، خیلی ایشون پاک و سلیم و نفس بود. ایشون میگفتن تو مساجدی وقتی تو یک شهر، مثلا مشهد، معمولا تو مساجد به صورت سیار، اون مساجدی که یه مقدار کم جمعیت بود میرفت تا جمعیت جمع بشه و به هر حال آباد بشه. یه موقعی ایشون تو مسجد گوهرشاد نماز جماعتی رو میخوند، به قدری جمعیت پشت سر ایشون میومد که تو رکوع صدا از جاهای بسیار دور میرسید، یا الله یا الله، که ایشون رکوع رو طول بده برسه. بین نماز مغرب و عشا دیدن ایشون بلند شد داره میره، بهش گفتن آقا نماز عشا هنوز مونده. ایشون فرمود که بهتر یکی دیگه جای من بیسته. من تو رکوع که بودم وقتی صدا رو شنیدم که از راهای بسیار دور داره صدای یا الله میاد، یه لحظه پیش خودم گفتم عجب جمعیتی، و حس میکنم که اون صلاحیتی که باید باشه من ندارم. ببینید چقدر ریز بودن که
اینقدر مراقب بودن
اینا وارد اعمالشون نشه. به هر حال اینا اون آفات عملی که باعث خراب شدن اعمال میشه. یکی دیگه، چهارمین چیزی که باعث حبط میشه، حسد. من فقط روایتش رو میخونم که حسد، البته من اینو عرض بکنم، ببینید حسد با غبطه فرق داره. غبطه از صفت مؤمنینه. غبطه یعنی این که شما یک کمالی تو کسی میبینی، یه خوبی، یه زیبایی، یه جمالی، یه علمی، یه عملی تو کسی میبینی، آدم دوست داره منم مثل او بشم، این نعمت رو منم داشته باشم. این بد نیست، این یه تلنگریست و تازیانیست که انسان رو
میشونه مقدمه تلاش باشه در
بله بله
برسی به اونجا.
ولی حسد بدخواهیه. یه کمالی تو دیگرانه، من میخوام این نعمت ازش گرفته بشه، از او، نه اینکه تو من هم خدا بده
اون زمین بخوره،
او زمین بخوره، بله. او ازش گرفته بشه. این یعنی بدخواهی است و بددلی، که از این جهت امام باقر علیه السلام فرمودن که ایاک و الحسد، مواظب حسد باشید، که فإنها تأكل الحسنات، حسنات رو از بین میبره و یواش یواش مثل هیزمی، مثل آتشی که افتاده در هیزم، کما تأكل النار الحطب، مثل آتشی که در هیزم افتاده میسوزونه و از بین میبره، این حسد هم میتونه حسنات انسان و خوبیهای آدم رو از بین ببره. پنجمین چیزی که متاسفانه شاید خیلی آمون هم بهش مبتلا هستیم و اعمال صالح انسان رو نه تنها از بین میبره بلکه منتقل میکنه به دیگران، غیبته. غیبت کردنه، این چیزی که متاسفانه یه مقدار سکه رایجی هم شده، و چون این گناه رایج شده
خیلی جدی نمیگیریم،
قبحش ریخته شده و جدی نمیگیریم، و اتفاقا بدترین گناهان این گناهانه که به چشم نیاد، عادی شده و دیگه اون به اصطلاح قبحش مانع نمیشه از اینکه انسان او رو انجام بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، بدترین گناه اینه که آدم رو گناهی که آدم پوچک بشماره. روایت تو جلد 75 بهار هست جناب شریعتی، از وجود مقدس پیغمبر اکرم، پیغمبر فرمود که در روز قیامت وقتی نامه عمل بعضی رو دستشون میدن، یه مرتبه تو نامه عمل نگاه میکنه که بسیاری از اعمال خوبش نیست، به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا این نامه عمل من نیست، ما هازا کتابی فإنی لا ارا فیها طاعتی، من اعمال خوبی داشتم توش نمیبینم. بهش میگن که چرا؟ پیش پروردگار هیچی گم نمیشه و خدا چیزی رو فراموش نمیکنه. تو غیبتی کردی که ذهب عملو که به اختیاب الناس، اعمالت به واسطه اون غیبت از بین رفت. از بین رفت کجا رفت؟ پیغمبر میفرماید که نامه عمل کسی دیگری رو که غیبتش رو کردند،
یعنی منتقل میشه به پرونده،
منتقل به پرونده او میشه که آبروشو بردن، غیبتش رو کردن، بدیش رو پیش این اون گفتن. وقتی نامه عملش رو نگاه میکنه میبینه اعمال خوبی توش اومده، میگه خدای میگه این نامه عمل من نیست، اعمال خوبی توش هست. میگن نخه، این نامه عمل توه، به واسطه غیبت کس دیگری منتقل شد به نامه عمل تو. اعمال او چون آبروی تو رو برد، به مقداری که از آبروی تو برد و ضربه به تو زد، از اعمال او برداشته میشه، منتقل میشه به اعمال.
اینجوری شاید جبران بشه،
شاید جبران همین بشه. یکی از خوبان میگفتش، آدم خوبی هم بود، ایشون میگفت که یه نفری، من غیبت کسی رو کردم متاسفانه، او اومد پیش من گفت فلانی من دیشب خواب دیدم که چند تا باربر از خونه شما اساسیه میارن تو خونه من، هی اساسیه میارن برا من. من گفتم این اساسیه چیه؟ گفتن که فلانی فرستاده. من خیلی خوشحال شدم که همچه اساسیه تو برا من فرستادی. داستان چی بود؟ این من دیگه خدایی که غیبت او رو کرده بود میگه من چیزی نگفتم،
فهمید ولی چه
ولی فهمیدم که قضیه چیه. اعمال صالح من داره میره اون بر، زیارت عاشورهایی که خوندم، زیارتهایی که کردم، کارهایی که کردم داره میره اون طرف. یکی دو روز بعد رفتم حلالیت ازش طلبیدم، گفتم من شاید یه غیبتی ازت کردم، منو حلالم بکن. گفت حلالت کردم. دو سه روز دیگه گذشت، اومد پیش من گفت فلانی باز تو خواب دیدم که چند تا باربر از منزل شما اومدن، گفتن اون اساسیه رو میخواد پس بگیری شما، برگردوندن دو مرتبه. توبه تا وقتی که انسان تو دنیا هست جبران میکنه کارها رو. اونی که خودشو میشکنه میره از کسی که غیبت کرده حلالیت میطلبه، خب این جبران میشه. البته به شرط این که با رفتن و حلالیت طلبیدن یه کینه دو مرتبه درست نشه، یه فتنه‌ای درست نشه. اگر انسان غیبت کسی رو کرده و میبینه بخواد بره بهش بگه، میونهشون به هم میخوره، او مثلا کینه‌ای به دل میگیره که این نسبت به ما آدمی هست که پشت سر ما غیبت ما رو میکنه، به هر حال کدورت درست میشه. اونجا لازم نیست گفتن، همون استغفار برای خودمون و برای او و برای او، یعنی کیسه اعمال خیر او رو پر کردن. بعضی از کارهای خیر رو به نیت او انجام بده، همین کفایت میکنه.
داخل پرانتز سوال من پرسیدم، بحث هفت تا تکفیر هست، توبه میتونه این رو هم جبران بکنه یا نه؟
ما بعداً خواهیم گفت از مهمترین چیزهایی که باعث تکفیر و پوشوندن اعمال و باعث تکفیر همه اعمال بد،
حتی اعمالی که حبط شده،
تمام اعمال بد، اگر تا وقتی آدم زنده است توبه بکنه برگردونده میشه.
چه خوب.
تا وقتی آدم زنده است. البته مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی تو این زمینه کردن که بعضی معتقدن که نه، اون اعمالی که رفته رفته دیگه. منتها اون صحیح اقوال که محققین ما هم بر همون هستن این هستش که ما گفتیم حتی کفر و شرک و ارتداد اگر کسی تا دم آخر، که گفتیم کفر همه اعمال از بین میبره، اگر توبه بکنه این توبه باعث میشه که برگردونده بشه. باعث میشه که این ایمان شخص برگردونده و اعمال صالحش بمونه. بنابراین اینجا هم اگر کسی غیبتی کرده، عمل او به اندازه آبروی طرف رو ریختن از بین رفته، ولی اگر حلالیت به طلبه و خودشو بشکنه دو مرتبه برمیگرده و جبران میشه. یکی دیگه از چیزهایی که باعث حبط میشه من اشاره بکنم این هستش که خدای نکرده کسی ظلمی بر پدر و مادر بکنه، همون بحث عاق والدین هست که در روایت داره که به شخصی که به پدر و مادرش ظلم کرده، اونا رو آزرده کرده، خشمگین کرده، حالا یا نفرینش بکنن یا نفرینم نکنن، حتی بالاخره این نوع عقوق عاق والدین بودن، این هستش که حتی در حد اینکه یک کلمه درشتی به اونها بگه، این خدای نکرده مشمول عاق والدین شدن میشه. که در روایت داره به این شخصی که دوچار عاق والدین شده بهش میگن که اعمل ما شئت، برو عملتو دیگه هر کاری بخوای انجام بده، دیگه اعمالت به درد نمیخوره، اعمل ما شئت، دیگه هر کاری بخوای بکنی بکن. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که شخصی که من نظر الى ابویه نظر ماقتن، کسی که نگاه خشمگینانه به پدر و مادرش بکنه، و هما ظالمان له، اون پدر و مادری که شاید حتی یک ستمی هم بهش کردن، اما در این حال این اگر با اونها اونجوری برخورد بکنه، لم یقبل الله له صلاتن، نمازش قبول نیست، نماز بالا نمیره. من البته اینجا من تقاضا میکنم دوستان بزرگ با دو تا نکته رو در نظر بگیرن. یه نکته رو قبلا متذکر دادیم آی شریعتی، یه نکته این بود که بحث عاق والدین شدن فقط مخصوص زمان حیات پدر و مادر نیست،
حتی بعدش
حتی بعد از مرگ هم اگر کسی رعایت حقوق اونها رو نکنه، اگر وصیتی دارن انجام نداده باشه، اولادی که میتونن انجام بدن، اگر حقوق و دین واجب به گردن پدر یا مادر بوده، حق الله یا حق الناس، بچه ها میتونن انجام بدن و ندادن و بی‌اعتنا بودن، یا حتی بعد از مرگ اصلا کاری به او نداشتن و یادشون رفته، هیچ خیراتی، استغفاری، مبراتی بر او نفرستادن،
حتی برعکسش عمل کردن،
بله یا برعکسش عمل کردن، اینها به روایت امام باقر علیه السلام دچار عقوب والدین میشن، ولو در زمان حیات نبودن، بعد از مرگ دچار عقوق میشن، دچار دوری از رحمت خداوند متعال میشن به واسطه این عقوب والدین شد.
یعنی عقوب والدینی که الان حیات ندارن،
حیات ندارن، ولی حقشون که برقرار بعد از مرگ، حقوق از بین نمیره، هنوز پدر و مادرن، پدر و مادر بودنشون که دیگه از بین نرفته. این یه نکته در بحث عاق والدین. نکته دوم که من تقاضا میکنم پدر و مادرهای بزرگوار در نظر بگیرن اینی که همون جور که ما عاق والدین داریم، عاق اولاد هم داریم. یعنی همون جور که فرزند میتونه مورد خشم و نفرین پدر و مادر قرار بگیره، برعکسش هم هستا. پدر و مادری که ظلم میکنن، پدر و مادری که تبعیض بیجا به بچه هاشون دارن، پدر و مادری که دخالت های بیجا در زندگی بچه هاشون، به خصوص اون موقعی که دیگه اینها متأهل شدن، ای چه بسا زندگی اونها رو به هم میزنن، دوچار یک جهنمی میکنن، دوچار اختلاف میکنن، پدر و مادری که سخت میگیرن بر بچه هاشون، سخت گیرن، باعث میشن اونا برگردن و بی احترامی بکنن، پدر و مادری که کارهای سخت به عهده بچه هاشون میگذارن که زیر بارش بمونن، خلاصه این که پدر و مادری که بچه رو برده خودش گمان بکنه و از اون احترام و از اون موقعیت محترمانه خودش خدا نکرده سوء استفاده بکنه،
روز حق بچه رعایت نکنه،
این پدر و مادر عاق اولاد میشن. ما از عاق والدین زیاد چنیدیم، اما عاق اولاد،
عاق اولاد داریم.
بله، متن روایات ماست، روایت از پیغمبر اکرم هستش که فرمود یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. اون عاق والدین شدنی که برای فرزندان به وجود میاد، که فرزند عاق والدین میشه، بر پدر و مادر هم به وجود میاد که اونها عاق اولاد میشن. همون عاق والدین، عاق اولاد هم نقطه مقابلش. بنابراین اینو باید خیلی توجه کنن که فکر نکنن قضیه یه طرف است، حقوق دو طرف است. بله، حق پدر و مادر بسیار بزرگه، اما این نیستش که اون طرف حقی نداشته باشه و هر گونه که ما بخوایم و اون جوری که دستور الهی نیست ما دخالت بکنیم تو زندگی اونها، بخوایم امر و نهی بکنیم، خلاف دستورات الهی بخوایم کاری رو به هر حال اونها رو ملزم بکنیم. و آخرین موردی که من عرض میکنم خدمتون از موارد هبت، بد اخلاقی و آزار دادن به دیگرانه. اگر مسلمانی بد اخلاق باشه، حالا چه تو خونه و خانوادهش، چه با افراد دیگر، بد اخلاقی و آزار دادن به دیگران باعث میشه که اعمال انسان یواش یواش از بین بره. در روایت بسیار عجیبی هست، واقعا قابل توجه، اومدن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله، خانومی هستش که عبادت زیاد میکنه، شاید شب و روزش مشغول عبادته، اما بد دهنه، با بد دهنی خودش، با فحش خودش و توهین های خودش، همسایه و دور و بری های خودش رو آزار میده. پیغمبر اکرم فرمود که لا خیر فیها، یه من اهل النار، این خیری توش نیست، این اهل آتیشه. در روایت از امام صادق علیه السلام فرمود ان سوء الخلق یفسد العمل، اعمال رو از بین میبره، اعمال خوب رو. وقتی اعمال از بین بره با بد اخلاقی با از بین میره، وقتی که چیزی نمیمونه که بهشت ببره این فرد رو. مسلمان بودن که فقط نماز و روزه و اینها نیست، اینا سر جای خود، اما مگر حفظ اخلاق، مگر مهربان بودن، مگر نرنجوندن جزء مسلمانی نیست؟
اون دستور، اینم دستوره دیگه،
اینم دستوره. اصلا پیغمبر اکرم در روایتی فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسی است که مثل گله، دیگران ازش استفاده میکنن، مثل خار نیست تو تن و بدن دیگران فرو بره، آزار بده دیگران رو. اصلا مسلمونی آدما عمقش تو اینجاها فهمیده میشه، تو روابطش با دیگران، تو اخلاقش، در این حال که اون اعمال و عبادات سر جاش اهمیت داره، اینم سر جاش، اینم جزء دستوراته. لذا اینو خیلی توجه بکنیم. بسیاری از بی توفیقی ها، بی حالی ها، تو نماز، تو قرآن خوندن، تو دعا به سمتش نرفتن، آدم حال دعا پیدا نمیکنه، واقعا به خاطر همین بد اخلاقی ها، سوء اخلاق ها، نیش زدن ها، امثال اینجور چیزهاییست که روزمره ممکنه برای خیلی از ماها پیش بیاد. من فقط این رو عرض میکنم، شخصی این خیلی قابل توجه تو زندگی مرحوم سید ابن طاووس که از بزرگان علمای ما بود، شخصی میهمان او شد شب. مرحوم سید ابن طاووس اونجوری که باید تحویل بگیره نگرفت، بی ادبی نکرد، ولی اون احترامات لازمه ای که برای یک میهمان باشه انجام نداد، بستری برای او گذاشت و خودش هم رفت توی اتاق دیگری. شب وقتی برای نماز شب بلند شده بود، دید اون حال رو که باید داشته باشه نداره. به هر حال کارش تمام شد. صبح که اومد، به محضی که اومد، اون میهمانش ظاهرا اون هم جزو اهل معرفتی بود، گفت تحویلم نگرفتی، تحویلت نگرفتن. تحویلم نگرفت. اخلاق ما اینجا هر جوری باشه به سرمون میاد، خدای نکرده بد اخلاقی ها، دل شکستن ها باعث میشه هم اینجا برای خودمون جهنمی درست بشه، هم با از بین رفتن اعمال خوبمون چه بسا
دستمون خالی میشه اونجایی که محتاج
اونجا واقعا محتاج میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فقط آقای عالی، مواردی که اعمال ما رو حبط میکنه منحصر در همین نکاتی بود که شما گفتید،
مواردی بود که شاید تا حدی مورد ابتلا بود و در قرآن و روایات بهش اشاره شده بود سریعا. البته موارد دیگری هم هست، ریا یکی دیگه از موارده، منت گذاشتن موقعی که کمک آدم میده به کسی یکی دیگه از مواردی که در قرآن داره، موارد دیگه هم هست، ولی اهم بشم
جدیترینش همینا بود، رذایلی که شاید امثال من خیلی خیلی تو زندگی وقتی بهش مبتلا میشیم شاید خیلی جدی نگیریم. خیلی ممنون، متشکرم. جای عالی، به قرارزانم رسیدیم. متو قبل از اینکه تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم، من نکته در مورد طرح اهدای قرآن به بیننده های خوب و دوست داشتنیمون عرض بکنم. به مناسبت هفته وحدت و رحمت، برنامه سمت خدا تصمیم گرفت که تعدادی قرآن رو اهدا بکنه به بیننده های خوب و فهیمش، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. بعضی از کارشناس های عزیزمون که از اون روز ما خدمتشون بودیم تقبل کردن تعدادی از قرآن های اهدایی رو، و از بیننده های عزیزمون هم خواستیم که اگر میخوان در این امر خیر شرکت بکنن پیام برای ما ارسال بکنن. خیلی استقبال کردین، استقبال بسیار پرشوری بود الحمدلله. انشاءالله این حرکت تو منشأ برکات و اثرات فراوانی باشه. دوستان عزیزی که میخوان در این طرح شرکت بکنن، از طریق همین کانال های ارتباطی ما، پیامک و ایمیل و یا تلفن، با ما در ارتباط باشن. انشاءالله دوستانمون باشون تماس خواهند گرفت و بهشون میگن که چیکار باید بکنن و اقدامات بعدی رو انشاءالله مطلع خواهند شد. حالا قبل از اینکه به تلاوت آیات بپردازیم و تلاوت آیات رو داشته باشیم و محضر قرآن مشرف بشیم، تا جای عالی هستن از ایشون هم وعده بگیریم، ببینیم که دوستان عزیزمون قطعا مشتاق هستن که بدونن شما هم قرآن اهدا میکنید یا نه. و اگه
خیلی هست برای ما،
چند جلد جای عالی شما اهدا
میکنید؟ اجازه میخوام به برکت نام مبارک امیرالمومنین علیه السلام 110 جلد.
بله بله، خیلی خوب،
خدمت دوستان
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. ان شاء الله حاجی عالی هم در این امر خیر سهیم شدند و ان شاء الله مؤید باشند. اطلاع رسانی خواهیم کرد، نگران نباشید. حالا بعضی هم مشتاقن که این قرآن ها به دستشون برسه، تماس میگیرن، چجوری؟ ان شاء الله عرض خواهیم کرد خدمتتون. آیات 15 تا 20 مصحف شریف سوره مبارک احقاف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود در محضر حاجای عالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعد فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد الله
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش به برکت این آیات نورانی بهترین ها رو براتون میخوایم یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خیلی فکر میکنم فرصت داشته باشیم ان شاء الله هستیم خدمت
جناب شریعت آیه 15 این سوره مبارکه احقاف رو خدا اون تعالی بفرماید و وصینا الانسان به والدیه احسانا ما سفارش کردیم به انسان نه به مؤمن سفارش کردیم که انسان پدر و مادرش رو احسان بکنه احسان به والدین یکی از حقوق انسانیه حتما لازم نیست مسلمان باشه خود شخص که این احترام رو بگذاره یا حتی پدر و مادرش مسلمان باشن که این احترام رو بگذاره ما در روایت داریم چندین روایت هستش تو این زمینه که سه چیز هستش که بین المللیه یعنی ما
به ایمان و
افراد به ایمان و اسلام اینها کار نداره مربوط به هر فردی است با هر دین و آیینی یکی وفای به عهد که اگر شما عهدی کردی با کسی وفای به او باید بکنی او ولو غیر مسلمان باشه دوم برگرداندن امانته که اگه کسی امانتی پیش شما گذاشت فرق نمیکنه هر کی باشه این امانت رو باید حفظ کنی و بهش برگردی و سوم احسان به والدینه که والدین هر کی باشن مسلمان یا غیر مسلمان درسته که تو کفر نباید ازشون تبعیت کرد ولی احترامشون محفوظه خیلی ها می اومدن از ائمه می پرسیدن که از امامان ما سوال می کردن که من پدرم یا مادرم مسلمان نیست مؤمن نیست شیعه نیست حضرت فرمود باشه دعاش بکن بهش خوبی بکن کاراشو انجام بده احترام بگذار هر کاری داره انجام بده بنابراین این یکی از سفارشات بین المللی است که خود قرآن هم تعبیرش اینه و وصینا الانسان به والدیه احسانا و جناب شریعتی همونجور که ما الان گفتیم که ظلم به والدین باعث میشه که اعمال انسان حبط بشه از اون طرف نقطه مقابلش احسان به والدین و خوبی کردن به اونها یکی از چیزایی است که باعث تکفیر میشه یعنی باعث میشه که گناهان انسان پاک بشه پوشونده بشه از بین بره لذا آخر این آیه البته تو آیه بعدی داره که خدا میفرماید اونایی که احسان میکنن به پدر و مادر اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ما بهترین اعمالشون رو قبول میکنیم یعنی شما مثلا میبینید چند تا عمل انجام دادی، خدا میگه ما اون بهترین رو قبول میکنیم و همه رو به پای اون بهترین میگذاریم. و بعد میفرمایید که و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، و از گناهانشون میگذاریم و اینا تو بهشت خواهند رفت. از گناهانشون میگذاریم، یعنی این تکفیر. بنابراین یکی از آیاتی هستش که در رابطه با تکفیر خداوند متعال بحث احسان به والدین رو مطرح کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در مورد حبس صحبت کردید، امروز قطعا نمیرسیم در مورد تکفیر صحبت بکنیم، اما اینکه اشاره اگر داشته باشید فکر می‌کنم خیلی ازتون
نباشه. اجازه میخوام در همین حد عرض بکنم که خداوند متعال از باب رحمت، همون جور که بعضی از گناهان باعث میشه که به هر حال اعمال خوبمون سوخت بشه و از بین بره، در به رحمتش بیشتر از اون درب غضبش بازه، کارهایی رو هم گذاشته که باعث پوشوندن اعمال بد ما میشه، کارهایی که گاهی موقع خیلی ساده است. من فقط یکیشو عرض میکنم. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی چیزی نداره که کفاره گناهانش بشه، فلیکثر الصلات علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد زیاد بفرسته. فان ذلک کفارتون، بله، فانها تحت الذنوب حدما، این گناهان رو از بین میبره. اون چیزای ساده ای برای تکفیر و پوشوندن
گناه رحمت خداوند متعال،
امیدوار کننده رحمت خدا سبقت داره بر غضب.
بسیار خوب، بعد به این موارد هم اشاره میکنید، موارد
بله
تکفیر دیگه
ان شاء الله 9-10 مورد حداقل هست موارد تکفیر که به هر حال اونها مقابل توجه ما جلسه بعد ان شاء الله اشاره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در مورد هبط هم اگر یک جنبندی داشته باشید فکر میکنم خالی از دوش نباشه.
بله بله، ببینید واقعش هبط اجمالا این بود که بعضی از گناهان زشت که کفر یا حتی بوی کفر توش هست، این باعث میشه که اعمال ما، حالا یا همه اعمال ما یا بعضی از اعمال ما از بین بره، که وقتی اینها رو بشناسیم حواسمون رو بیشتر باید جمع بکنیم. منتها من آخرین نکته‌ای که جناب شریعتی بخوام اشاره کنم اینه، اون چیزهایی که گفتیم، حسد، عجب، غیبت و امثال اینها، من تقاضام اینه که هر مؤمنی به خودش مراجعه بکنه، اینها رو تو دیگران نخواهیم پیدا بکنیم که فلانی این کار است. به تعبیر امام رضا به ابی نصر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، مراقب خودت
باش.
هر کسی به خودش نگاه بکنه و یه بازنگری تو خودش بکنه، اگر این امور توش هست خدای نکرده اینا رو از خودش زائل بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی، ان شاء الله مؤید باشید. فردا ان شاء الله با حضور جای فرهزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. فردا ما رو تنها نذارید. تا سلامی دوباره، همتون به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. در پناه خودش باشید، خداوند پشت و پناهت. حاجی متشکرم.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه دری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و درد سری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر، خداوند، به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تره.